بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميعا المشتغلین و ارحمنا برحمتک. بحثی که بود که این جزء ابحاث انصافا چه بیت چه غیر بیت در عقود جزء ابحاث بسیار مهمه و اون تفسیر عقد بر اساس رابطه شخصی یا بر اساس عنصر مادی عقد. البته این بحث رو ایشون الان ما فعلا تو التزامیم تو مقدمات این کتابی که الان دست ماست، اما این بحث تو عقدم میاد و در ما نحن فی ایشون در التزام آورده، چون التزام رو به اصطلاح خودشون یا یک طرفی است یا دو طرفی. ما التزام یک طرفی میم، ایقا دو طرفی رو عقد. اگه در التزام آوردیم مطلق میشه. وقتی این تعبیری که داره که شما عقد رو بر اساس رابطه شخصی معنا بکنید یا بر اساس عنصر مادی خود عقد یا التزام، و ایشان ادعاش اینه که با پیشرفتی که الان بشر کرده و ارتباطاتی که پیدا شده، بیشتر داره انسان‌ها رو به مسئله عنصر مادی التزام رو میارن نه مسئله شخصی. این مسئله رو ما اینجا الان به این تعبیر مطرح کرده. ما این مسئله رو کرارن تو همین بحث مکاسب محرمه به مناسبت مختلف در این مدتی که گذشت مطرح کردیم. فقط ما یه جور عبارت داشتیم، اینا جور دیگه عبارت دارن، و این مطلب اینطور نیست که الان در مقام قراردادها یا التزامها پیدا شده باشه. قبل هم وجود داشته، هم تو ایقاعات وجود داشته، هم تو عقد وجود داشته، و اینطور نیست که بله اینه میشه قبول کرد که الان شاید بیشتر شده و سعی کردن بیشتر روی فروعش و تفسیرهاش و به استثناء موارد استثناء بیشتر کار بکنن، و الا این سابقه داره. وقت تعبیری که ما تا حالا داشتیم اگه یادمون باشه که آیون باشه کرارن به عنوان بحث فضولی مطرح کردیم. در بحث فضولی این رو ما چند بار عرض کردیم که نکته اصلی در باب فضولی اینه آیا حالا چون در فضولی آیون به روایتیان هم تمسک کردن با قطع نظر زباره، آیا خود عقد دارای یک وجود، تعبیر ما همیشه این بود، ایقایی انشایی خاص خودشه، یا عقد یکی از شؤون به اصطلاح اراده مالک و رضا و تصرفی است که مالک میکنه. تعبیر ما همیشه این بود وجود ایقایی انشایی عقد. این وجود ایقایی انشایی که ما میگفتیم در اصطلاح امروز عنصر مادی هم عنصر مادی، این همون است که ما میگیم وجود ایقایی. در مقابل میام میگفت نه، خود عقد دارای یک عنصر مادی نیست، یک خودش یک عنوان مستقلی نیست، این تابع اون رضای شخص و تصرفی است که شخص مالک یا کسی که من له الامره تابع اونه، نه اینکه خودش یک عنوان به اصطلاح مستقل. و لذا عرض کردیم بهترین نکته در باب فضولی در حقیقت همینه. اگر ما آمدیم گفتیم فضولی دارای عقد، دارای عقد به، دارای وجود ایقایی است، یعنی این خودش یک مطلبی است. این کتاب الان تو بازار قیمتش فرض کنید 1000 تومنه، ما یک قرارداد می‌بندیم کتاب به 500 تومن، یک قرارداد می‌بندیم کتاب به 2000 تومن. ببینید قیمت کتاب 1000 تومنه، یک قرارداد. این تصور یک قرارداد خودش تو عالم قانون یک وجودی داره، تو عالم قانون به اعتبار خود قرارداد وجود داره. قیمت کتاب 1000 تومنه، تو قرارداد شد 500 تومن، تو قرارداد شد مثلا 2000 تومن. این قرارداد لازم نیست از مالک صادر بشه، خودش فی نفسه در سوق اعتبار، در عالم اعتبار یک نحو وجود ایقایی انشائی داره. این راهی بود که ما عرض میکردیم وجود ایقایی. ولذا شما مالک کتاب نیستی، میریم به یک طرف میگید آ کتاب بهت فروختم به 2000 تومن، طرف هم قبول میکنه، دقت بکنه. اون میاد میگه این وجود ایقایی تو عالم اعتبار پیدا شد مقابله کتاب با 2000 تومن پیدا شد. البته این کار رو مالک انجام نداد، بعد مالک بهش میگه قبول میکنه تمام میشه دیگه. اما خود عقد، خود عقد تو وعا اعتبار پیدا شد، این یک تفکر. یه تفکر میگه نه آقا عقد پیدا نشد، تو ولایت بار پیدا نشد، تا مالک نگه فروختن 2000 تومان پیدا نمیشه. یک نوع رابطه شخصی تأثیر گذاشت. خب روشن شد. من این روش خواهد تا همین بحث مکاسب شاید بزن میگن ده ها بار تا حالا گفتیم. این تعبیر رو که من عرض کردم، وجود ایقایی انشایی، الان در عبارات اینها آمده وجود مادی هم عنصر مادی. این مراد از ماده یعنی خود عقد فی نفسی چیزیه. رابطه شخصی میگه نه، عقد فی نفسی چیزی نیست، این باید مالک یا معزونه از طرف مالک. اون اگر گفت میشه ولی نمیشه. شما مالک نیستید، میگه کتاب فروختم به 2000 تومان، کتاب مقابل 2000 نمیشه. لذا اگر طرف کتاب گرفت و تلف شد، اون لازم نیست 2000 بده. خوب دقت کنید، اون قیمت کتاب رو میده، قیمت کتاب 1000 تومانه. اگر روشن شد دکتر، اگر این عقد محقق شد، تو به اعتبار پیدا شد، اون با 2000 تومانه بده کتاب تلف شد. اگر این عقد محقق نشد، چرا محقق نشد؟ چون از مالک صادر نشده. اگر کتاب پیش او تلف شد، باید 1000 تومان بده قیمت با کتاب. ثمن رو نمیده، همون نرخ کتاب، قیمت کتاب روشن شد تقریبا این دوستا. لذا ما تعبیر اون این بود. حالا این چون تعبیر امروزه، من یه مقداری با همین تعبیر امروز میخونیم، بعدم یه توضیح، چون یکی از نقاط مهمه. راست این مطلب درسته. بعدم اینا در اصطلاح امروز در التزام مطلقاً گفتن، حتی ایقاع، نه فقط عقد. اصطلاحاً التزام رو، ایقاع رو التزام یک طرفی میدونن، عقد رو التزام دو طرفی. اصطلاح التزام یعنی من یک بنا میذارم در مقابل طرف مقابل، طرف مقابلم بنا میذاره، این میشه التزام طرفینی. ما اصطلاحاً به التزام طرفینی میگیم عقد. التزام یک طرفی مثلا میگه بنده من آزاده، زن من مطلقه است مثلا، این میشه ایقاع. اون میگن التزام یک طرفی. این مال من صدقه باشه، فیصله من اینه صدقه دادم، این التزام یک طرفی است. پس بنابراین اونا آمدن این بحث رو عنصر مادی التزام، این عنصر مادی التزام به اصطلاح آخوندی ما، التزام توی وعاء قانونی خودش یک حقیقت اعتباری داره خودش. حالا میخواد از مالک صادر بشه یا غیر مالک، حتی اگر مالک نباشه، حتی اگر مالک نباشه میشه التزام از اون صادر بشه، ملتزم بشه، مالک هم نباشه. اون رابطه شخصی میگه نه، باید مالک باشه. اون التزام محقق نمیشه مگر اینکه مالک باشه و امره بیده. امره بیده نباشه اصلا محقق نمیشه. اسم اونو گذاشتن رابطه شخصی در التزام، اسم اینو گذاشتن عنصر مادی التزام. روشن شد؟ ما به جای عنصر مادی گفتیم آیا این امر انشائی دارای یک وجود ایقایی انشائی است، یعنی تو وعایت بار خودش یک چیزیه ولو اون طرفش نباشه. من دیروز عرض کردم، حالا یک مقدار مطلب بخونم، بعد برای این که مطلبی که دیروز عرض کردیم، که یعنی دیروز اشاره کردیم در باب، بله، ایشون بعد از این که ایشون میگه، ایشون میگه که اینی که اگر ما مذهب مادی رو قبول کردیم، یعنی عنصر مادی التزام قبول کردیم، آثاری داره که دو تا چی میگیم، لما کانت این دیروز خوندیم، عبرتو فل التزام به محلی دون اشخاصی. اگر التزام خودش باشه، میشه التزام رو برای تصور بکنیم تغییر اشخاص. مهم نیست حالا من وقتی کتاب زید فروختم، من فضولی فروختم، کتاب مال زید بود، فروختم به 2000 تومان. من التزام این عقد رو من تو به اعتبار ایجاد کردم، کتاب 2000. تصادفاً روز بعد که آمدم به زید بگم آقا من کتاب فروختم به 2000، دیدیم زید به امر فروخته، امر الان مالک فهمون به امر باشه، بیم از امر جزی میگه. دقیقا چون رو این تصور به اشخاص کار نداره، دقیق کردیم، رو این تصور روی شخص کار نمیکنه. روی چی کار میکنه؟ رو خود عقد. خود روشن شد؟ پس من دیروز که فروختم مال زید بود به 2000 تومان. مذهب مادی به اصطلاح مکتب مادی التزام میگه آقا التزام خودش یک امری است فی نفسه، کار به اشخاص نداره. شما التزام دادید این کتاب در مقابل 2000 تومان، قیمتش هم در بازار 1000 تومان. دقت بکنید، روز بعد رفتم به مالک، به آقا جان من اینجوری شد، حالا این مالک فروخته به یکی دیگه ام، خب میریم به ام میگیم، گفت من به ام فروختم، روز این به ام بگیم، ام گفت من به خالد فروختم. پس شما ببینید این یکی از آثار مهمه. اما اگر بنا بشه مذهب ما شخصی، اصلا اون شخص زید باید باشه، یعنی شخص زید باید بهن اجازه بده، ولی حق نداشته این کارو بکنه. دون تغییر اشخاص الالتزام لیس من دائن بل و هادا ما یسلم بهی. میگه این در قانون فرانسه جدید، در قانون فرانسه که دنبال این مطلب قالب میگه ایشون، چون یک مقارنه در این کتاب، در این مباحث من نمیخونم، چون این مقارنه کرده بین قوانین فرانسه از یک طرف و آلمان از یک طرف و از طرف دیگه هم قانون جدید مصر، جدید مال 70 سال، نه حالا مال 70 سال، چون هر سش از محله ابتلاع ما خارج شد، من نمیخونم سر نخوندن من، هیچ کدومش ربطی منحنفی نداره. دو، این نوشته نکته دوم، لما کانت رابطه و شخصیه، چون ارتباط با شخص و اجازه شخص و رضای شخص امر جوهری نیست در التزام، جوهر این گوهر، فمن الممکن ان نتصور وجود التزام دون دائنن. میشه ما تصور التزام بکنیم با اینکه طرف اصلا نداره در وقتش. اینه میگه از آسانش. دیروز مثالی عرض کردم در باب رهن، این در باب عقده، این در فتوای اصحاب ماست، در شرایع هم داره. بحث سر اینه آیا میتوند یک چیزی رو به عنوان رهن بگذاره قبل از اینکه مدیون باشه؟ تصویرش هم خیلی راحته، به طرف میگه آقا من حاضرم این 10 تا پتو رو وثیقه گرو بذارم برای 100,000 تومان پولی که مثلا به من بیاد. ببینید این مکتب چی میگه، مکتب مادی یعنی وجود ایقائی عقد فی نفسه، این میگه خودش این یک مطلبیه، حالا میخواد من مدیون باشه و نباشه، خود این مطلب 10 تا پتو گرو به 100,000 تومان، این خودش یک مطلب نیست، یک قرار دادیست، 10 تا پتو وثیقه 100,000 تومان.
همین رهن خونه که ایراد میگیرن
اون اشکال دیگه داره، خونه که در این تصور که نیست دیگه رهن پول اینا که معنا داره. دقت بکنید چی میخوام عرض بکنم، میگه آقا من با این آقا قرار میبندم، میگم آقا من با شما قرار میبندم که این 10 تا پتو رهن باشه و وثیقه باشه برای 100,000 تومانی که در ذمه من باشه. تصور بکنید طرفم گفت قبل تو، حالا دینم نداره، مدیونم نیست، این مکتب تصور به قول ایشون مکتب مادی، عنصر مادی التزام، میگه درسته، چه اشکال داره این مطلب، چه اشکال داره الان، یعنی خودش فی نفسه، دقت میکنید خودش فی نفسه یک مطلبیه، خود این فی نفسه، این که 10 تا پتو وثیقه 100,000 تومان باشه، حالا میخواد بالفعل اون آقا مدیون من باشه یا نباشه، این خودش مطلب اون فی نفسه. حالا دو روز دیگه آمد از من قرض گرفت 100,000 تومان، تلقائیاً این رهن میشه وثیقه اون 100,000 تومان. تصور بکنید این بحثی که ایشان اینجا الان مطرح میکنه، میگه این زیاد شده در دنیای ما، این فرقی که من گفتم تو اردوی شرایع هست، مال 700 سال قبل تو شرایع هست دیگه. آیا میشه به حساب رهن بکنه چیزی رو که هنوز مدیون نیست؟ ایشون میگه نمیشه فتواش. ببینید الان میاد اینو تحلیل قانونی میکنن، میگه اگر شما عقد رو رابطه شخصی دونستی خب نمیشه، چون شما دین ندارید، رهن برای چی قرار بدین؟ اگر شما آمدین عقد رو یک نوع التزام، یعنی ماده التزام نگاه که ماده عقد، یا به تعبیری که من سابقا عرض کردم عقد رو در وجود ایقایی اعتباریش دیدین، این خودش یک مطلبیست فی نفسه، 10 تا پتو وثیقه 100,000 تومان بشه، ممکنه 10 تا پتو قیمتش مثلا 300,000 تومان بشه، اما وثیقه 100,000 تومان بشه، این میگه این خودش فی نفسه مطلبان همین که بلا اسمش همیزارن بله شد، چون رهن وثیقه
قبول میدونم ولی اسمش رو رهن نمیذارن،
چی میذارن؟ امانت که رهن که از ما نحنفی خارجه،
نه میخوام بگم اینا تصریح میکنن که اینم رهنه،
بله بله، چرا؟ چون میگن رهن خودش یک التزامه، یک عقده، روشن شد؟ پس یک
استاد به اعتبار وقتی عقد رو تصور میکنی لازمه که طرفینم به نحو مردد یا مبهم تصور بشه، یا وقتی خودشو تصور میکنیم جدایی از طرف این
نه. ببینید تصور ما اینه، میگه آقا این 10 تا پتو که قیمتش در بازار 300 هزار تومنه، من حاضرم با شما رهن و گرو و وثیقه برای 100 هزار تومن دین خودم اگه ذمه شده، ذمه من مدیون شد، طرف هم قبول میکنه، دینی هم تو کار. خوب دقیقا تصورشو بکنه،
می درکاره
عین درکاره، ذمه نداره مشغول نمیشه که، ذمه نداره که مشغول بشه، رهنه. یعنی میگه آقا ما قرارداد میبندیم، این 10 تا پتو میز وثیقه باشه برای 100 هزار تومان پول. خیلی تصورش راحت نذارم. این مکتب مادی میگه این فی نفسه قابل تصوره. در اصطلاح ما عالم آخوندی ما میگیم این یک وجود ایقاعی داره، خودش فی نفسه وجود ایقاعی داره. اون ایقاعش به چیه؟ 10 تا پتو وثیقه 100 هزار تومان پول، این خودش وجود داره، خودش وجود داره فی نفسه، طرفین قبول میکنن. البته این دو فرع داره، یه فرع اینه که بعد داره ازش قرض بگیره، 100 هزار تومان قرض بگیره، این یک فرع که به احتمال بسیار قوی کسی که قائل به صحته اینجا رو فکر کنم قائل به صحت باشه، قائل به صحت قاطعاً اینجا نه، که به احتمال قاطعاً اینجا رو قائل به صحته بگه بله قرض میگیره، بعدش این رهنم میشه این 10 تا پتو. مورد دوم کاری نمیبینه قائل هستن، اگر بعد از اینکه این وثیقه رو قرار داد فرض کن کاری کرد شیشه طرفش رو کن ماشین طرف معیوب کرد، 100 هزار تومان مدیون این شد، نه دین، به ذمه‌اش مشغول شد غیر از دین، آیا این 10 تا پتو هم باز رهن یا نه؟ اینه فکر میکنم شاید قبول نکنه. حالا اون بحث خصوصیات بحث فقهی جای خودشه.
استاد اگه افکار
اولش چطور؟
یعنی فرض دیگه بره این قرض رو بگیره، بگه اون رهن رو به جای این قبول می‌کنه. تو فهمیدی وقوعی وجود
داره؟ میدونم. نه، به هر حال باید اون کسی که این عقد ایجاد کرده اون تاثیرگذار باشه برها. عقد داره ایجاد کرده، من بگم این 10 تا پتو برای رهن مثلا برای وثیقه 100 هزار تومان، بعد این طرف رو به یکی دیگه قرض بگیره، به من چه ربطی داره؟ خب
نباید واقعیت داشته باشه همین صحبتی که
بگیره، واقعیتش تو به اعتباره، به اعتبار یعنی 10 تا پتو وثیقه 100 هزار تومان،
100 هزار تومان
من نه ذمه است نه اینکه، این خودش فی نفسه قابل اعتباره. آیا این مطلب، این مطلبی که ایشون میگه، آیا این بحثی در التزامه واقعا جدید؟ انصافا ایشون فکر نمیکنم قائل باشه که جدیده،
اون اعتبار واقعیه.
بله خب در عالم اعتبار خوده، در عالم اعتبار عرف هم میگه، خب این که میگه از عرف هم میگیره، در عالم عرف خود، در عالم اعتبار خودش واقعیت. این ایشون اسمش گوشه محل التزام یا عنصر مادی التزام،
واقعیت
واقعیت نفس الامری، نه اینکه خارجی، خارجیت نداره. این واقعیتش اینه، این 10 تا پتو مقابل 100 هزار تومان وثیقه میشه، این کتاب، این کتاب در مقابل به اصطلاح 2 هزار تومان مبادله میشه به 2 هزار تومان. یعنی اون واقعیتش اینه که خود قیمت کتاب 1000 تومان بوده، لذا اصطلاحی دارم بدل حقیقی، بدل جعلی. مرادش از بدل حقیقی اون قیمت بازاری است، بدل جعلی که در عقد اتفاق میکنن بهش میگن بدل.
معتبر اینو اعتبار نکنه واقعیتی نداره.
خب این داره میخواد بگه که معتبر که اعتبار میکنه روی این حساب اعتبار میکنه، اون که میگه اعتبار اینا چون خودشون قانون گذارن دیگه، دنبال شارعه که نیستن مثل ما، اونا میان میگن اونی که ما الان داریم اینه، ما میایم اعتبار میکنیم به نحو وجود مادیش، نه وجود رابطه شخصی. اون وقت ایشان بعد از این مطلب، حالا من مطلب ایشان رو بخونم بعد وارد بحث خودمونم بشیم که آیا در مسائل ما، در فقه ما، آیا این مطلب بوده در حد التزام، حتی نه در حد خصوص عقد، در عقد مثل عقد فضولی. ایشون میگه که اگر ما به اصطلاح التزام رو از نظر قانونی و حقوقی اینجور معنا بکنیم، یعنی همین یک واقعیت در وعا اعتبار به اصطلاح ما، یا عنصر مادی عقد، آثار زیادی داره. وقتی میگه بعضیش ذکر میکنیم، یک التزام المدین به ارادت المنفرد لغیر دائن معین، مثلا ایشون میگه ممکن است ما اینطور بگیم، کسی بیاد بگه هر کسی فلان کار انجام داد من این جایزه رو بهش میدم، این مراد این بهترین راه تفسیرش به نظر ایشون اینه. ما اینو بیاریم تفسیر بکنیم بر اساس مذهب مادی، به قول ایشون مسلک مادیه، سیستم به اصطلاح مذهب مادیه، سیستم مادیه به اصطلاح عقل، یعنی نکته مادی عقل در نظر بگیریم. شخص معینی در نظر نمیگیره، خود شخص میگه من این جایزه رو هر کسی این کارو بکنم، با شخصی قرارداد نمیبنده. عنوان عام دو، نظریت الاشتراط لمصلحت الغیر. ممکنه اگر ما بگیم که این مطلبی درسته، حتی برای مصلحت غیر خودش هم میتونه شرط بکنه. این مثالش میزنه مثل عقد بیمه، به تعبیر عربی خودش عقد تأمین، تأمین رو بیمه، عقد تأمین بگذاره برای کسی که هنوز حتی وجود خارجی نداره. یه دفعه تأمین شرکت میره پیش شرکت تأمین بیمه، میگه آقا مثلا من بیمه عمر میکنم برای خودم، اینطور دقت بکنی اینجا وجود دارن، این هست اون طرف هست. یه دفعه میگه نه آقا من عقد بیمه میبندم برای بچه هم، هنوز ازدواج هم نکرد. حالا فرض کنید این میگه اگر شما آمدید برای بچه بیمه کردی، این باید روی مکتب ما روی این تصور عنصر مادی عقد درستش بکنیم، بگیم خود این عقد فی نفسه چیزیه، شما تو ازدواج من اگه بچه هم نداری، حتی ممکنه فوت هم بکنه، منافات نداره. یعنی فرض کنید یک بچه، گفت بچه شما را از سن 5 سالگی تا 10 سالگی من بیمه میکنم اینطور برای عمر، اصلا این بچه هم نداره، بچه دار شد 2 ساله بود مرد، پدر مرد، اون بیمه میگه به حال خودش محفوظه. دقت کنید، چون اون خودش تو وعای اعتبار خودش جا داره، وقتی بچه 5 ساله شد زنده میشینه اعتبار، تصور بکنید. لازم نیست بیمه حتما برای شخص موجود باشه. میگه اگر میخوایم این کار رو بکنیم، این راهش این است که ما این عنصر مادی التزام رو قبول بکنیم. روشن شد؟ الان بیمه میبنده برای بچه خودش از سن 5 سالگی تا 10 سالگی برای هر سالش اینقدر، میشه این عقد انجام داد؟ بله. بچه هم نیز ازدواج هم نکرده، بعدم ازدواج کرد، بچه به دنیا آمد، فوت کرد، بچه 2 ساله فوت کرد، اون التزام فی محله هست، اون واقعیت خودش داره. وقتی بچه 5 ساله شد با شرکت بیمه بده،
خب مصور شخصیش هم هست دیگه، با باباش دارن و میبندگی
برای میدونم شرط میکنه، نه برای خودش قرار میده، التزام میده برای دیگری. این شرکت
التزام میکنه که من برای فرزندم، با من التزام داره اما برای فرزندم.
خب شرکت بیمه به کی میده؟ به من که نمیده که، به بچه‌م میده. ووت کرد قبل از اون،
با کی داره؟ با من داره.
قرارداد میدونم، لکن اشتراطش میدونم، نه اینکه قرارداد، قرارداد با اینه، گفتم اشتراط لمصلحت الغیر، اشتراط لمصلحت الغیر.
منظور اینه که طرف تضمین الان وجود نداره.
طرف تضمین کیه؟ شرکت بیمه. شرکت بیمه من نمیده، اصلا بچه من 5 سال بود، آقا فوت کرده، پدر فوت کرده،
اصلا فرض کنید بچه‌ای هم به دنیا
نیومده. یا حالا بدون اون، نه فرض به این بکنید که حتی
الان بیمه کی رو تضمین کرده؟
تضمین کرده غیر موجود رو. این اگر ما روشن شد چی شد؟
من طرف قراردادش منم دیگه، با من در
میدونم شما هستین، اما مصلحت شما رو رعایت نمی‌کنه، مصلحت معدوم رو در رعایت می‌کنه. سومین بار یه اصطلاحی است، من نمیدونم حالا در فارسی مرادف این چیه، اسند الحامله، نمیدونم این اصطلاح فارسی چیه، من بگم این اصطلاح اسند الحامله، ورقه رو می‌نویسه که هر کسی این ورقه رو آورد اینقدر بهش میدی، چک حامله، درجه حامل است، اسند الحامله، شخص معین در نظر نمیگیره و قبول میکنه. این حالا یکم اجازه بفرمایید من وارد بحث بشم. آقای محمدلو اصلا اجازه بفرمایید. ببینید آقا، این مطلبی که ایشان گفته این مطلب درستیه، اصل خود این مطلب، و لازم نیست همینطور که خود ایشون هم اشاره کرده حالا بگیم مثلا مکتب رمان قدیم بوده، مکتب نه، این در زندگی بشر بوده. در دنیای اسلام، در فقه ما، هر دوش آمده در التزام، هم تو ایقاعات آمده، بحث معروفی هم است صدفا، هم توی عقود آمده. در عقود که بحث فضولی دیگه، بحث فضولی که خیلی معروفه، چون بحث فضولی یکی از راه‌های بسیار بسیار مهمش هم همینه. اگر ما عنصر مادی عقد دیدیم به فضولی درست، و نکاح هم هست، تو نکاح هم رابطه فضولی داریم، و اگر عنصر رضا و به اصطلاح صدور از رضا باشد، ترازی طرفین باشه، عقد فضولی باطله. این یک نکته. و اما در ایقاعات یه فرعی در طلاق معروفه، لو تلق من علا شرط تزویج، مثلا میگه من اگر با این خانم ازدواج کردم این خانم مطلق، خوب دقت بکنم، هنوزم باش ازدواج نکرده. این بحث مطرح، این اصلا تو روایت داریم ما از اون قرن اول و دوم مطرحه. این که چون میگه التزام، مکتب ما در التزام، التزام شاملی قابشه، این در دنیای ما هم هست. وقتی اینطور نه، معلق به خود موضوعه، میگه اگر من با این خانم ازدواج کنم، چون انها شرط رو در باب تعلیق رو در باب طلاق داشتن، مثلا اگه یک لقمه از این غذا بخوری انت طالق، اگه من از خونه بیرون بیری، اینطور که هست. یکی از تعلیقاتی رو که اهل سنت مطرح کردن تو روایت ما هم آمده، لو طلقها به شرط تزویج، این مثل همین بحث امروز ماست. اینطوری میگه، میگه اگر من با این خانم ازدواج کردم، برای اینکه مثلا خودش رو مصمم بگیره که با این میخواد ازدواج نکنه، اصطلاحا میگه حتی اگر من با این ازدواج کردم این مطلقه است. سوالی که الان شده، اگر با این ازدواج کرد به مجرد ازدواج مطلقه میشه یا نمیشه؟ در میان اهل سنت داریم ما که اگر با این روشن شد فرع فقهی، اینی که ایشون میگه مذهب مادی در التزام، ما هم داریم تو توقیع، توی ایقاعات هم داریم، نه فقط تو عقود. میگه اگر من با این زن ازدواج کردم مطلق باشه. حالا باش ازدواج کرد،
کسی هم گفته که میشه مطلقه؟
از سنیا چرا؟ ما نداریم، در میان ما نداریم. اگر تزوجها به طلقها به شرط تزویج، میخوام بگم این مطلبی که ایشون میگه تازه نیست، این بیش از 1300 سال در فقه اسلام مطرح شده، در التزام مطرح شده. توی مسئله عقد فضولی که خب معروف زمان پیغمبر، قصه عرب بارقی گراس باشه که زمان پیغمبر، اصلا عقد فضولی که در تاریخ بشر هست خصوص زمان پیغمبر نداره. پس این مطلبی رو که ایشون میگه درسته، ما هم داریم. یکی هم عتق، عتق به شرط ملک. مثلا میگه اگر من فلان عبد رو مالک شدم آزاد بشه. ببینید به نیستی که تا الان آزاد نیست. این ایشون میخواد بگه این جور التزام رو اگر بخوایم تفسیر قانونی بکنیم، این معناش روشن شد که بگیم التزام دارای یک عنصر مادیه. حالا ما چی میگفتیم؟ بیاییم بگیم آقا عتق یک وجود ایقاعی داره، ایقاعی انشه، ما اینجوری میگفتیم، فرق عبارت ما، مطلب یکیه، هم اونا دارن هم ما داریم. اونا میگن اگر شما برای التزام یک وجود مادی تصور کردید، نه فقط رضای شخص، یک وجود نه مرتبط با شخص، اگر مرتبط با شخص باشه ملک من نیست، این عبد من رو داره عتقش بکنن، باید اول مالکش بشن بعد عتقش بکنن. این اسم ایشون گذاشته نظریه رابطه شخصی، اصطلاحا ما اسمش رو گذاشتیم که حقیقت در باب شرط صدور از مالک شرطه. دقت کرده؟ این اصطلاحات یکیه، این اصطلاح اون طرف رو ایشون گذاشته تفسیر مادی. پس ما هم داریم، در فقه ما هم وارد شده بحث بیع فضولی و نکاح فضولی که از قبل واقع شده، قبل از اسلام هست، در ایقاعش در فقه ما هم آمده، در روایت ما آمده که پیش شما که اصلا تعلیق در طلاق کلا درست نیست. ولذا روایات داریم لا عتق الا فی ملک، این لا عتق الا فی ملک یعنی همین، یعنی شما برای عتق یک عنصر مادی تصور نکنید، عتق که شما بگید آقا من الان اینجوری میگم این بنده رو من آزاد کردم. ببینید میگه وقتی گفتی این بنده رو من آزاد کردم، این عمل التزام از تو صادر شد، خوب دقت بکن، این التزام از تو صادر شد، لکن تو مالکش نبودی، تا خریدی خودش آزاد میشه. تصور کن، گفت این بنده رو من آزاد، این بحثی که بود اینه، این بحث بریجم هست. اگر گفت این بنده رو من آزاد کردم، اگر عنصر مادی عقد و التزام رو قبول کردی، پس ایشون آزاد کرده دیگه، فقط مالک نبوده، رفت خرید، تا خرید آزاد میشه. اگر گفتیم نه التزام رو بر اساس رابطه شخصی معنا کردیم، این رابطه شخصی با اون نداشت، مالکش نبود، پس اگر گفت این بنده رو آزاد کرد، این باطله، فردا هم رفت اون بنده رو خرید آزاد نمیشه. دقت کرد؟ اگر فردا هم رفت اون بنده رو خرید، اون بنده رو خرید آزاد نمیشه.
نظریه مادی
اون تو دیگاه اون ایشا هیچ محدودیتی نداره، یعنی بلا شرط هر اعتباری اون
بلا. حالا من وارد بحثش نمیخوام چون ایشون وارد شد. ایشون آخرش میخواد بگه انصافش اینه که در هر دو مکتب بالاخره محدودیت های گذاشتن، چه در رابطه شخصی بر جا آثار بار کردن بر عنصر مادی، چه در عنصر مادی آثار بار کردن بر این. ایشون حرفش اینه، یعنی ایشون میگم چون من وارد تمام مطالب ایشون میخوام سطحی ترزیشان بگم، صحبتاش برای خود ما اصطلاحات خودمونم بگیم، ترتیب در حوزه های ما گفته شده که معلوم بشه، چون من خیلی مصرم که بگم حقیقت یکیه. حالا ما چون چینی و مینی از این چیزا و از اینکه که قوانین چین هم دست ما بود اونا رو میخوندیم ببینیم اونا از این مطلب چی تعبیر کردن. این تعبیری که ایشون الان نقل میکنه از قوانین غربی در این حدی که ایشون نقل میکنه، الان چی منم خودم مطلع نیستم، ایشون تفسیر و عنوان مادی و رابطه شخصی گرفته و درستم هست. این در فقه ما هم آمده. اگر گفت حاضر عبد، مثلا حاضر عبد حرون اعتقت و فلانن، مالکش هم نبود، بعد اینو خرید، ادعی میگفتن او آزاد میشه، این عبد آزاد میشه. چرا؟ این نکتهش این بود، میگفت عتق خودش فی نفسی یک واقعیت قانونی داره، خود عتق، لکن این واقعیت قانونی چون مالکش نیست محقق نشده، رفت خرید مالکش شد، اون واقعیت قانون اثر میکنه، اون عبد آزاد میشه. در مقابل اون تفکر طرف مقابل میگفت نه، عتق یک واقعیت قانونی نداره، این واقعیت قانونی شد عنصر مادی، این واقعیت قانونی نداره، یه رابطه شخصی است. مالک میتونه بگه اعتق تو عبدی، کسی که مالک نیست نمیتونه بگه اعتق تو عبدی، اعتق تو فلانا نمیتونه بگه چون مالکش نیست. پس شرط اساسی عتق این است که مالک باشه. اگر شرط اساسی این باشه، اون وقت در این صورت گفت اعتق تو فلانا مالک شد، بعد این آزاد نمیشه. یکیش هم طلاق به شرط تزویج. اونا آمدن گفتن طلاق خودش یک واقعیت ایقاعی است که زن خود، لکن الان زنش نیست. اگر گفت طلقت و فلان اذا تزوجت و فلان هم فهی طالق، اونا آمدن گفتن این طلاق درسته. چرا؟ چون به هر حال اون میخواد بگه من نسبتم با این خانم طلاق جداییه، نسبتم اینه، الان محقق نیست نسبت، فردا که محقق شد این جدایی باشه. این انشاء، یعنی این جدایی خودش یک وجود انشائی داره، روشن شد؟ یک وجود ایقاعی داره تو ظرف اعتبار، این وجود پیدا میکنه. جدایی بین این زن و مرد خودش داره یک وجود اعتباری، وجود قانونی است. این رو میتونه ایجاد بکنه ولی شوهر اون زن نباشه. نتیجه چیه؟ نتیجه اگر شوهر اون زن شد، اون وقت این فعلیت پیدا میکنه، روشن؟ اما در فقه ما تمام این مواردی که گفتیم باطله. اصلا ما در روایت داریم که لا عتق الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک معناش همینه. شما ظاهرش اینطوره. وقت اینجا حالا چون ایشون فرمودن ما هم بنام بود، البته وقت داره تمام میشه، معذالک من این بحث رو الان مطرح بکنم.
نظر تعلیقی هم به همین میشه، نظر میکنه، نظر میکنه تعلیقی دیگه، نظر
نه اون نظر تعلیقی خودش یک نوع عقد فی نفسه، یک نوع قرار داده، یک قائه، چون نظر مطلق داریم تعلیقی داریم، اون خودش امضا شده، اون نظر خود نظر معلقه. نه نه غیر از اینه، این غیر از اعتقت و فلانن. اگر گفت اعتقت و فلانن مالکش هم نبود، بعد دو روز مالکش شد، آیا یعنی اعتق علیه ام لا؟ در اصطلاح ما این است که ایقاع رو بدون ملک نمیشه، بلذا این ایقاع باطله. این اصطلاح ما. در اصطلاح قانونی جدید ما آیا اعتق رو یک نوع التزام مادی حساب، یعنی یک نوع التزام بدیم به اصطلاح به عنصر مادی در ایقاع، یا نه به رابطه شخصی تفسیر بکنیم؟ اگر تفسیر مادی بدیم این درسته، عتق درسته، اگر رابطه شخصی باشه درست نیست. بحثی که الان من میخوام بیا الان چون یواش شد دیگه میخوام بحثا رو جمع کنم وارد بشیم، آیا ما از مجموع ادله چی در میاریم در عالم اسلامی؟ این کار اساسیش جج ها. البته عرض کردم ایشون میگه که در مجموعه قوانین که هست، حتی اون قوانینی که رفتن روی عنصر مادی عقد یا التزام، باز بعضی ها رابطه شخصی رو حساب کردن دیگه. حالا چون نمیخوام وارد کل بحث ایشان بشیم به اون زاویه که ایشان داره، اگر ما باشیم و این ادله ای که در اختیار داریم، اون نکته فنیش اینه، آیا می توانیم مذهب مادی یا عنصر مادی عقد رو استظهار بکنیم؟ عرض کنیم در فتوا که داریم میگه اگر رهن قرار شده قبل از اینکه مدین باشه، توی شرایع هست، اما نشد من نگاه بکنم که دلیلش آیا روایت یا فتوای اصحابه. حالا بعد فردا مگه نگاه کنم توی جواهر، توی شرایع داریم فرد رو، اما اون مسئله طلاق که در ایقاعه داریم، به نظرم توی روایت هم داره، اذا طلق ها به شرط تزویج، به نظرم توی روایت داره. اطق رو هم به عنوان لا اطق الا فی ملک داریم، نه نداریم، اگر داشتیم که خیلی راحت بود. لا بیع الا فی ملک نداریم، مضمونش لا تبع مال ایس اندکه. حالا همین میخوام بگم بین لا اطق الا فی ملک با لا تبع مال ایس اندک یکی یا نه، این نقطه فنی که در ما در بحث فقهیمون چون رو مباحث لفظی کار میکنیم، آیا این دوتا یکی یا نه. این راجع به این مسئله و طرح این مسئله، انصاف قصه اگر غیر از فتوای اصحاب، اگر ما باشیم و طبق اون چی که در روایات آمده در مثل عتق و طلاق امر واضحه، یعنی چه امر واضحه؟ یعنی در اینها عنصر مادی در نظر گرفته نشده، اون رابطه شخصی باید مالک باشه تا بگه اعتقت و فلانه، باید شوهر باشه تا بگه طلقت و فلانه، حالا یا چون ایقاعه یا به هر حال از اون طرف چون داره لا عتق الا فی ملک و تعبیر نفیه، نفی ماهیته، این تعبیر به نظر من به درد همین بحثایی که در این کتاب آمده، وقتی گفت لا عتق یعنی بدون ملک در وعای قانون چیزی به نام عتق نداریم، چون وقتی مقنن صحبت میکنه، همطور که در بحث لازره عرض کردیم، طبیعتا وقتی مقنن صحبت بکنه یک قرینه سیاقی دائما همراهش هست، یعنی این قانونه. لذا مرحوم آقای ناینی در شرح لازره مطلب داره، وقتی که شارع بیاد پیغمبر بفهم لازره، پیغمبر مرادش این نیست که مثلا در شهر نشینی لازره مثلا، یا مثلا شما با بچه‌ها جوری معامله کن که بچه‌ها در زر نیافتن، طبیعت کار پیغمبر این نیست که بحث شهر نشینی یا رابطه با، طبیعتش این است که از قانون صحبت کنه، از شریعت خودش صحبت کنه. وقتی فرمود لازرر یعنی در شریعت من، قاعدش اینطوره، وقتی مشرع صحبت میکنه یعنی در این قانون، طبیعت کلام اینه. پس اگر آمد فرمود لا اطق الا فی ملک، یعنی در قوانینی که ما داریم این التزام بدون این که طرف داشته باشه درست نمیشه. لفظ فضولی نداریم، لا تبع مالی سندک داریم و قصه عروه باره، اطق فضولی نداریم، مثل همون دیگه لا بیع الا فی ملک هم میشه دیگه، فرق نمیکنه. پس بنابراین من به ذهنم میاد که اگر عنوان دلیل نفی باشه به این لسان، با در نظر گرفتن این که این از شارع صادر شده، ظاهر تعبیر این است که ما وجود قانونی برای عتق تصور نمی کنیم، یعنی روی این دوتا مکتبی که ایشون گفته لا عتق الا فی ملک بیشتر همون رابطه شخصی در میاد، نه بحث بطلانه، اون بحث بطلانه به جای خودش باشه. این نکته ای که الان در قوانین قراردادها دارن مطرح میکنن، آیا قرارداد رو بر اساس رابطه شخصی معنا بکنیم التزام رو، یا بر اساس عنصر مادی؟ شاید از این حدیث مورد در میاد بر اساس رابطه شخصی معنا کنیم نه بر اساس عنصر مادی. اصلا بحث اینه که این مطلبی رو که اینا گفتن از این در بیاد، یعنی از این در بیاد که عتق یک چیزی نیست که خودش یک واقعیت قانونی داشته باشه، این تابع رابطه شخصی است که مالک تکلم بکنه. صلی الله علی محمد.